ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سید مرتضوی لایحه اعتراض به حکم خود در پرونده کهریزک را تسلیم دادگاه کرد. پاکستان هند را به حمله و تجاوز به پاسگاه‌های مرزی متهم کرد. و بیش از 60 هکتار از مناطق جنگلی استان خوزستان در آتش سوخت. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران لایحه اعتراضی به حکم خود در پرونده کهریزک را به دادگاه کیفری تهران تسلیم کرد. محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت که طی 2-3 روز آینده پرونده متهمان کهریزک به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. در احکام اولیه 3 متهم پرونده کهریزک با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. علاوه بر این سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به پرداخت 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. پرونده کهریزک که به مرگ شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 1388 خورشیدی در اثر بدرفتاری در بازداشتگاه کهریزک منجر شد، مرتبط است. دولت پاکستان روز یک شنبه نیروهای مرزی هند را متهم کرد که به پاسگاه‌های مرزی در نزدیکی شهر سیالکوت آتش گشودند. شهر سیالکوت در ایالت پنجاب در شرق پاکستان قرار دارد. برابر اظهارات یک مقام امنیتی پاکستان به خبرگزاری فرانسه، تبادل آتش بین دو طرف ساعاتی ادامه داشته است. دو طرف در هفته‌های گذشته در منطقه مورد مناقشه کشمیر مواردی از نقض آتش بس و حمله مسلحانه با پاسگاه‌های مرزی را گزارش کرده بودند. این اولین درگیری دو طرف در ایالت پنجاب است. هفته گذشته وزیر دفاع هند در واکنش به کشته شدن 5 نظامی به دست مرزبانان پاکستان گفته بود اقدام‌های شدیدتری علیه نیروهای پاکستانی صورت خواهد پذیرفت. نواز شریف نخست وزیر جدید پاکستان خواستار خیشتنداری و ادامه گفتگوها برای تمدید آتش‌بس بین دو کشور شده است. در ایران آتش‌سوزی در مناطق جنگلی شهرستان ایزه در استان خوزستان پوشش گیاهی مساحتی بیش از 60 هکتار از این مناطق را نابود کرد. اسماعیل سفری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ایزه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که امکانات منطقه جوابگوی دامنه آتش‌سوزی نبوده و تا رسیدن وسایل و امکانات لازم بخش وسیعی از جنگل‌ها و مراتع منطقه از بین رفت. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ایزه علت این آتش‌سوزی را نامعلوم خواند اما برآورد کرد که علاوه بر مراتع و پوشش گیاهی منطقه بیش از 1,000 اصل درخت تومه حریق شده و از بین رفته باشد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند تنها 80% از وزرای پیشنهادی حسن روحانی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد خواهند گرفت. شرط برخی از نمایندگان برای دادن رأی اعتماد به کابینه این بوده که وزرا باید از حوادث پس از انتخابات سال 88 خورشیدی اعلام براءت کنند. گزارش رو بشنوید در همین ارتباط از وحید پور استاد.
این هفته مهمی برای رئیس جمهور ایران حسن روحانی است. از روز دوشنبه تا چهارشنبه مجلس اصولگرا صبح و عصر جلسه تشکیل می‌دهند تا به صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدهند. هفتمین رئیس جمهور ایران دولت خود را دولت اعتدال نامیده و کابینه ای را معرفی کرده که بیشتر آنها چهره های شناخته شده اقتصادی و سیاسی هستند. اما برخی از رسانه ها و چهره های سیاسی اصولگرا از رئیس جمهور ایران انتقاد می کنند که تحت فشار برخی از گروه ها و چهره های بانفوذ وزرای خود را انتخاب کرده است. هرچند حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنفرانس خبری خود در 15 مرداد ماه هر گونه فشار برای انتخاب وزرای کابینه را رد کرد و وعده داد از وزرای خود در مجلس با قاطعیت دفاع کند.
بنده با صراحت اعلام میکنم هیچ کسی بر بنده به عنوان رئیس جمهور فشاری نیاورده تا من کسی رو انتخاب بکنم. بنده هم کسی نیستم، اونایی که با من آشنا هستن منو میشناسن. بنده کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم، این کار رو نخواهم کرد. دولت شرکت سهامی نیست که بگوید این گروه یا اون گروه، این جناح یا اون جناح سهمش چه مقدار هست. اعضای کابینه من باید انتخابات مردم را باور داشته باشند و به اونها گفته شده و به اعتقاد من اونها پیام انتخابات را شنیدند و باور کردند. اتهاماتی که بعضی ها کنار گوشه نسبت به برخی از افراد میزنند درست نیست، غیر اخلاقیه. البته خود به خود ممکنه این مسائل در مجلس شورای اسلامی احتمالاً مطرح بشه، من در اونجا پاسخ خواهم داد. من از تمام وزرایی که پیشنهاد دادم با قاطعیت دفاع میکنم.
در روزها و هفته های گذشته تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس مواضع تندی علیه برخی از اعضای کابینه گرفته و تاکید کردند وزرای پیشنهادی در روز رأی اعتماد باید پشت تریبون قرار بگیرند و به صراحت از حوادث پس از انتخابات سال 88 که اصولگرایان از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند اعلام براءت کنند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
در حال حاضر فراکسیون حامیان آقای حداد عادل که فراکسیون اصولگرایی را تشکیل میدن به همراه چهره های افراطی جبهه پایداری مخالفان اصلی کابینه آقای روحانی در مجلس هستند.
بهروز نعمتی عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس به وبسایت تسنیم میگوید بعضی از وزرای پیشنهادی نسبت به مسائل سال 88 در کمیسیون‌های مجلس عذرخواهی کردند و بعضی هم به تعبیر او مغرورانه رفتار میکنند که مجلس این معذره نخواهد پذیرفت. علی محمد بزرگواری دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم میگوید مجلس علارغم لابی‌های گسترده به آن دست از وزرایی که حاضر به عقب نشینی از مواضع خود درباره حوادث سال 88 نباشند رأی اعتماد نمی‌دهد. این نماینده مجلس همچنین تأکید می‌کند مجلس باید راه نفوذ به تعبیر او فتنه‌گران در نظام را ببندد. با وجود آنکه برخی از نمایندگان مجلس همانند محمد بیاتیان در روزهای گذشته به حسن روحانی هشدار داده اند که 20% از وزرای پیشنهادی او رأی اعتماد نمیگیرند، اما این هفته و در جریان رأی اعتماد به کابینه رئیس جمهور مواضع و آرایش سیاسی اصولگرایان در مقابل حسن روحانی و دولت جدید او شفافتر می شود.
گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. اما این روزها نام محمد جواد ظریف برای تصدی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دولت حسن روحانی بر سر زبون هاست. دیپلماتی که با سابقه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در کارنامش شناخته میشه. خبرگزاری مهر روز شنبه نوشته که آقای ظریف پس از حضور در مجلس شورای اسلامی و در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که از اعمال سلیقه در سیاست خارجی پرهیز میکنه و جلوی تندروی‌ها رو هم خواهد گرفت. گزارش آپتین صدر رو بشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه حسن روحانی در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پرهیز از اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای در سیاست خارجی گفت که باید از تندروی‌ها خودداری کرد، چرا که تندروی نشانه ضعف و ترس در عرصه بین‌المللی است. در این باره حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند معتقد است که تشخیص آقای ظریف دقیق بوده و عبور به سوی سیاست خارجی متحد المرکز امری ضروری خواهد بود.
ظریف بنا بر اظهارات خودشون میبایستی سر و سامانی به تمرکز سیاست خارجه در وزارت خارجه بدن. معنی این صحبت این است که ایشون به درستی تشخیص داده که سیاست خارجه ایران اینک متعدد المرکز هستش، نه متحد المرکز. خب در همه جای دنیا وزارت خارجه ها نمایندگی سیاست خارجه رو میکنن، مراکز دیگه هم مشاوره میدن، اما در این مثال بوزه تحولات عراق الان از وزارت خارجه بیرون هستش. اونجایی که شما میبینید سفرهایی هم که برای عراق منصوب میشن همگی پیشینه سفارت قدس رو دارن. همینطور شما تعمیم بدید مسائل لبنان رو، تعمیمش بدید افغانستان رو، که اینا همه در بیرون از وزارت خارجه تصمیم گیری میشه و متقابلا بحران‌هایی رو برای وزارت خارجه درست می‌کنن، مثلا مثل اینکه سلاحی به سنگال فرستاده میشه به طور غیر مجاز و وزیر خارجه های متکی اون زمان بایستی دور به شرق در دنیا تا اینکه بتونه مثلا این رسوایی رو برطرف کنه. خب اینها در شأن شخصیت بین المللی مثل آقای دکتر ظریف نخواهد بود.
به نظر حسین علیزاده وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی، در صورت رأی اعتماد مجلس زمانی موفق خواهد بود که بتواند نهادهای دیگر انتخابی و انتصابی حکومتی را با خود همراه کند.
برای اینکه خارجه را متمرکز بکنه ایشون باید لابی‌های بسیار مهمی رو با مراکز قدرت داشته باشه، ثوابت حسنه رو با مجلس کمیسیون خارجه برقرار بکنه، با سپاه قدس باید ارتباط داشته باشه. از همه مهمتر اینکه میباید ترمیم ساختاری وزارت خارجه بپردازه که میبینیم آسیب‌های جدی دیده.
اما مهمترین اولویت و چالش وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی چیست؟ حسین علیزاده:
مهمترین هدفگیری که من در برنامه ارائه شده آقای ظریف مجلس مطالعه کردم و یافتم این که ایشان به دنبال تئوری تنش‌زدایی، یعنی تئوری که در دوران اصلاحات توسط دولت آقای خاتمی گفته شده بود، و آقای ظریف به درستی اون اصل کلی رو نقد العین خودشون دارن و اونم که سیاست خارجه موثر یک کشور امتداد سیاست داخلی اون کشور هست. پس بنابراین اگر سیاست داخلی کشور در کشاکش قدرت‌ها و مراکز قدرت باشه ره به جایی نخواهد بود، کما اینکه این سال‌های گذشته دیدیم که سیاست خارجه متزلزلی رو جمهوری اسلامی داشت، یا در واقع باید بگم مثلا سیاست خارجه مدون نداشتش. آقای ظریف میگفت سیاست خارجه کشور رو از اول بازخوانی و بازبینی و بازنویسی کرد.
به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی و تایید وزرای پیشنهادی حسن روحانی از روز دوشنبه تا پایان این هفته به طول می انجامد.
گزارش آبتین صدر رو با هم شنیدیم، اما میرسیم به گزارش پایانی این بخش خبری. یک روز پس از انتشار گزارشی درباره تجارت اورانیوم بین زیمبابوه و ایران، معاون وزارت معادن زیمبابوه این خبر رو تکذیب کرده. این مقام زیمبابوه افزوده که این کشور توان تجارت اورانیوم به عنوان یک کشور رو نداره. گزارشی رو بشنوید که هانا کاویانی تهیه کرده.
گیفت چیمانیکایر، معاون وزارت معادن زیمبابوه، روز شنبه نقل قولی را که از او در روزنامه تایمز لندن منتشر شده بود تکذیب کرد. خبر تایمز حاکی از این بود که زیمبابوه برای فروش اورانیوم به ایران مخفیانه تفاهم‌نامه ای امضا کرده است. این خبر به نقل از معاون وزارت معادن زیمبابوه می گفت که این مقام این کشور خود این یادداشت تفاهم را دیده است. اما روز بعد همین مقام زیمبابوه در گفتگو با بلومبرگ خبر پیشین را تکذیب کرد و گفت زیمبابوه به هیچ کس اورانیوم نمی فروشد و این کشور از میزان ذخایر اورانیوم خود نیز اطلاع دقیقی ندارد. او در این حال به بلومبرگ گفته است توافقنامه‌ای با ایران برای تجارت الماس، طلا و دیگر مواد معدنی بسته شده است. آقای چیمانیکایر که نقل قول‌های او در مجله تایمز در مورد توافقنامه تجارت اورانیوم با ایران منتشر شده بود، از مخالفان سیاسی دولت زیمبابوه به رهبری رابرت موگابه به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه گفته بود او احتمالاً در روزهای آینده مقام دولتی خود را از دست خواهد داد. در فاصله سالهای 89 و 90 چندین بار گزارش‌های پیرامون توافق ایران و زیمبابوه برای تجارت اورانیوم در مقابل نفت منتشر شده بود. در سال 89 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی گفته بود که با توجه به پایان یافتن ذخایر اورانیوم ایران، جمهوری اسلامی ایران در شکار اورانیوم است و تمرکز خود را روی زیمبابوه گذاشته است. البته ایران هیچگاه به موضوع کمبود ذخایر اورانیوم اشاره نکرده است. بیشتر گزارش ها که از آن بود که هرچند معدن ساقند غنی گزارش شده، اما مقامات به دلیل نداشتن بودجه کافی نتوانستند استخراج کافی از این معدن داشته باشند. برخی گزارش ها هم حاکی از کیفیت نامناسب اورانیوم در ایران است که سوددهی کافی ندارد. در یکی از اعلام نظرهای اخیر اما درباره ذخایر اورانیوم در ایران، در اسفند ماه سال گذشته سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است که نسبت به 3 دهه گذشته ذخایر اورانیوم ایران رشدی 5 برابری داشته و به گزارش خبرگزاری ایسنا از 6650 تن به 33000 تن رسیده است. تا تجارت اورانیوم و واردات تجهیزات و مواد مربوط به آن از جمله موارد تحریم‌های بین المللی علیه ایران است. تحریم‌هایی که به دلیل بیم از نظامی بودن این برنامه بر ایران اعمال شده. اما تهران می‌گوید برنامه اتمی‌اش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدید. اگر که مایل هستید بیشتر بدونید و بیشتر بخونید میتونید به www.radiofarda.com سری بزنید. اگر با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در ایران مواجه هستید میتونید به praxi@radiofarda.com ایمیلی ارسال کنید و درخواست دریافت نرم افزار سایفون 3 رو داشته باشید.